ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله به شمال سوریه به ترکیه هشدار داد. ایران و روسیه تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی امضا کردند. آمریکا میگوید واشنگتن موضوع ارسال پهپادهای ایران به روسیه را زیر نظر دارد. درود شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران گفت حمله ترکیه به شمال سوریه به ضرر آنکارا، دمشق و منطقه خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای در این اظهارات بر لزوم مبارزه با تروریسم که مد نظر رجب طیب اردوغان است تاکید کرد، اما افزود که حمله ترکیه به سوریه به نفع به گفته او تروریست ها خواهد بود. وی از رئیس جمهور ترکیه خواست امنیت سوریه را امنیت خود بداند و مسائل آن کشور را از طریق دیپلماسی پیگیری کند. جمهوری اسلامی و مسکو از حامیان حکومت بشار اسدند، در حالی که طی یک دهه اخیر آنکارا از مخالفان حکومت دمشق حمایت کرده است. به گفته خبرگزاری وزارت نفت ایران، شانا، شرکت ملی نفت ایران و شرکت عظیم انرژی تحت کنترل دولت روسیه گازپروم تفاهم‌نامه‌ای به ارزش حدود 40 میلیارد دلار امضا کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
ابتدا باید گفت که تفاهم‌نامه به معنی قرارداد نیست و قرارداد به معنی سرمایه گذاری نیست. به این معنی که ممکنه تفاهم‌نامه‌های زیادی نوشته بشه، اما این به قرارداد نیانجامه. حتی قراردادهای بسیاری که نمیانجامه به سرمایه گذاری‌های واقعی یا اینکه یه پروژه کاملا انجام بشه. دو، اینکه به نظر میاد این حجم سرمایه گذاری الان روسیه در بحران، در تحریم، این آیا امکانش وجود داره یا نه؟ از این گذشته ما میدونیم که هم خود روسیه چندین تفاهم نامه نوشته قبلا، همین که شرکت های چینی قرارداد نوشتن و حتی تجهیزات صنایع رو وارد ایران کردن، ولی به محض بالا گرفتن عدم اطمینان در اقتصاد ایران و تحریم ها اونها همه چیز رو جا گذاشتن و رفتن، اصلا قرارداد هم حتی نقض کردن. بنابراین در مورد اینکه این تفاهم نامه بتونه بی انجام به یک سرمایه گذاری سوال اما و اگر بسیاره. به نظر میاد که مصرف تبلیغاتی اون هم داخلی داره و حتی یک نوع تبلیغات بر علیه این مسئله تحریم ها و به طرف های غربی بگی که مثلا ما داریم تحریم ها رو میشکنیم. حال این که چنین نیست، هم طرف های غربی میدونن، هم کارشناسان میدونن امکان این که این فعالیت ها بیانجامه به سرمایه گذاری پایدار بلند مدت به نظر نمیاد اندام موجه باشه.
شانا گزارش داده، خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران، آقای علوی، که گازپروم از شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین گازی فراساحلی کیش و پارس شمالی و همچنین 6 میدان نفتی حمایت خواهد کرد و اضافه شده که گازپروم همچنین در تکمیل پروژه های گاز طبیعی مایع LNG و ساخت خطوط لوله صادرات گاز مشارکت خواهد داشت. اینا خب نکاتیه که در این تفاهم نامه اومده که شما اشاره کردین، البته معلوم نیست تا چه حد و حدودی قابل اجرا باشه، ولی ظاهراً به نظر میرسه که محورهای عمده ای داره این تفاهم نامه.
البته منتها اینجا این جملات که شما الان مطرح میکنید همش دارای ابهامه. مثلا اینکه حمایت میکنه یا مشارکت میکنه معلوم نیست چیست. بخصوص بیاد بیاریم که اینجا از منظر روسیه پای یک رقیب هم اینجا در میانه، اون هم رقیب به اسم ایران که مناطق مشترک گازی داره با قطر. بنابراین جای سواله که آیا روسیه اجازه خواهد داد که صنعت نفت و گاز ایران تبدیل بشه به یه رقیب برای اون؟ اینجا یه تردید بزرگ باید. و اگر این حمایت یا مشارکته این ابعادش چیز افزون برید. نکته ای که نباید از یاد ببریم اینه که گفته میشه در این گزارش تبلیغاتی وزارت نفت که این بزرگترین پروژه است. بیاد بیاریم که الان یک دلار در شرایط فعلی ارزشش برابر نیست با یک دلار در 60 سال پیش، موقعی که در دوره حکومت پهلوی فرضاً قراردادها نوشته شد. اینجا هم یه نکته ابهام وجود داره، به این معنی که اگر این قرارداد یا حجم سرمایه گذاری یا مشارکت بزرگه، آیا در مقایسه بین المللی که نمیشه این ادعا رو کرد، آیا در مقایسه تاریخی نمیشه این ادعا رو کرد. بنابراین در مجموع میشه گفت که این بیشتر یک کنش تبلیغاتی است که اما و اگرهای بسیاری داره، ابهام بسیاری در این تفاهم نامه وجود داره.
پرونده روسیه که در ارتباط با نیروگاه بوشهر مشخص بوده، سالها به طول انجامیده و کلی هم هزینه داشته برای ایران، ولی خود روسیه که به عنوان یکی از صادرکنندگان گاز چگونه است که حالا اینگونه که در این تفاهم نامه اومده در ساخت خطوط لوله صادرات گاز میخواد مشارکت داشته باشه و البته همچنین در پروژه‌های نفتی ایران که خود روسیه هم خب از صادرکنندگان نفت هست؟
اقتصاد روسیه و اقتصاد ایران اقتصادهای مکمل نیستن. چرا؟ برای اینکه مزیت اصلی اقتصادیشون همین صنایع نفت و گازه. بنابراین اینها بهترین شرایط فقط میتونن در عرصه سواپ نفت و گاز فعال باشن و اون هم تردید وجود داره. الان ما نگاهی بیندازیم به بازار نفت، میبینیم که اونجا روسیه تلاش میکنه با تخفیف‌های بسیار، با شرایط بسیار سخت، ایران رو از عرصه اقتصاد نفت خارج بکنه. اینها همه نشانه هایی است که جای تردید برای ما باقی میگذاره. این دو اقتصادی که مکمل نیستن بلکه در واقع میشه گفت رقیبن، کالاهای مشابهی تولید میکنن. افزون بر این یاد بیاریم که صنعت نفت و گاز روسیه چندان پیشرفته نیست، منابع سرمایه گذاریاش محدوده، بنابراین خود این هم یک سلسله سوال هایی است که می انجامه به این که آیا این اظهار نظر مقامات نفتی ایران بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا جنبه ای که میتونه محقق بشه در باید.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم. مسکو و تهران انتظار دارن روابطشان پس از دیدار رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهوری اسلامی به طور بی سابقه وسعت یابد. ولادیمیر پوتین امروز برای شرکت در اجلاس روند آستانه در مورد سوریه وارد تهران شده است. آنا رایسکایا.
در حالی که رئیس جمهور ترکیه از شامگاه دوشنبه در تهران به سر می‌برد، رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه از مسکو عازم پایتخت ایران شد. هدف اصلی از سفر رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین شرکت در نشست سران روند آستانه به میزبانی ابراهیم رئیسی همتای ایرانیشان اعلام شده. روند آستانه چارچوبی دیپلماتیک است که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد و تا کنون 18 دور این ریزنی ها در سطح دیپلمات ها و نمایندگان ویژه و 5 جلسه رهبران سه کشور برگزار شده. همچنین 2 سال پیش سه رئیس جمهور که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند در تهران گرد هم آیند، از طریق ویدئویی گفتگو کردند. لنید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره دستور کار هفتمین اجلاس میگوید:
روند آستانه اول از همه برای هماهنگی بین سه کشوری است که هزینه های بسیاری در سوریه کردند و به دنبال تضمین منافعشان هستند. هیچ کدام به فکر حل مسائل سوریه نیستند. ایران میخواهد صاحب سوریه باشد و ضمناً از خاک این کشور با اسرائیل بجنگد. کرملین مشغول بازی های ژئوپلیتیک با غرب است و با حضور خود در سوریه در صدد است اهرم فشار در خاورمیانه و عرصه بین المللی داشته باشد. ترکیه مشغول مبارزه با نیروهای کرد است و قصد آنکارا برای آغاز عملیات نظامی جدید در رأس دستور کار اجلاس سه‌شنبه خواهد بود. البته واکنش تند آیت الله خامنه ای هنگام دیدار با رئیس جمهور ترکیه پیشاپیش نظر تهران در این باره را علنی کرد. دغدغه اصلی ایران غیر از اقدامات ترکیه تشدید حملات اسرائیل به سوریه است. احتمالاً روسیه که علاقمند است کمترین دردسر را در سوریه داشته باشد، ترکیه و ایران را فرا خواهد خواند، اولی از ماجراجویی نظامیش و دومی از تشدید تنش با اسرائیل بپرهیزند. مهمترین مشکل کرملین در سوریه حضور آمریکاست. اما دست پوتین از حل این مسئله کوتاه است. جلسه کمیته قانون اساسی که مسکو با پافشاری بر عدم تشکیل آن در ژنو به کلی این روند را منحل کرد، از دیگر موضوعاتی است که احتمالاً مطرح خواهد شد. اظهارات بلند پروازانه زیادی خواهیم شنید که ربطی به حل مسائل سوریه ندارد.
غیر از اجلاس سران روند داستانه که قرار است به صدور بیانیه مشترک پایان یابد، دیدارهای رؤسای جمهور ترکیه و روسیه با یک دیگر و با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان عبارت است از روابط دو جانبه، وضعیت اوکراین و سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین که مسکو و کیف زیر نظر ترکیه و سازمان ملل درباره آن مذاکره میکنند. دستیار ولادیمیر پوتین با اشاره به دیدارهای رئیس جمهور روسیه با مقامات ایرانی، برجام را یکی از محورهای اصلی برشمرد و تأکید کرد ایران همپیمان مهم روسیه است و دو کشور به زودی با امضای توافقنامه جدید مناسبات خود را به سطح راهبردی ارتقا می بخشند. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است توجه اخیر کرملین به تهران جدی است.
ایران برای پوتین مهم است، چرا که نشان می‌دهد می‌توان سالیان سال تحریم را تحمل کرد و حتی غرب را به چالش کشید. هزینه آن به کنار، پوتین به فکر هزینه نیست. در سالهای گذشته او بارها علاقمندی خود به رهبر جمهوری اسلامی را ابراز کرده، چرا که همیشه علاقمند بود بداند چگونه می‌توان مادام العمر حکومت کرد. اما توجه پوتین به ایران جدی نبود و پس از آغاز جنگ این وضعیت به کلی تغییر کرد. مسکو به کمک‌های تهران نیاز پیدا کرده، از تجربیاتشان در دور زدن تحریم‌ها تا تحویل کالاهایی که روسیه پیشتر از شرکای دیگر می‌گرفت، از جمله پهپاد که ارتش روسیه از کمبود شدید آن رنج می‌برد.
تحویل احتمالی پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین که هفته گذشته مقامات آمریکایی آن را افشا کردند توسط وزیر خارجه ایران تکذیب شد. اما سه‌شنبه که عمر سهیدری از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی بر آمادگی تهران برای صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی تأکید کرد. در آستانه ورود ولادیمیر پوتین به تهران، ایران همچنین اعلام کرد قرارداد 40 میلیارد دلاری که به گفته رئیس شرکت ملی نفت ایران بزرگترین تفاهم نامه در زمینه نفت و گاز در تاریخ این کشور است، با گازپروم روسیه امضا شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هشدار داده واشنگتن موضوع ارسال احتمالی پهپادهای ایران به روسیه را از نزدیک دنبال می‌کند. این اظهارات در واکنش به سفر ولادیمیر پوتین به تهران مطرح شده. پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفت که دولت ایران در حال آماده شدن برای انتقال صدها پهپاد از جمله پهپادهای مسلح در یک جدول زمانبندی تسریع شده به روسیه است. با این حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با وزیر خارجه اوکراین این موضوع را رد کرد. دو اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا با محکوم کردن بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی استفاده کردند. این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواسته فعالان بازداشتی مانند رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی را آزاد کند و حق مردم ایران برای برگزاری تجمع و تشکلیابی را تضمین کند. اتحادیه سراسری کانادا نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران و بدرفتاری با آنان ابراز داشته است. این اتحادیه با اشاره به بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداغی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی و مسعود نیکخواه ابراز امیدواری کرد تعقیب فعالان کارگری و مبارزان آزادی و برابری در ایران پایان یابد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.